أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
وصحبه.
بحثمون رسید به حکم ریبه. گفتیم مثلا این که میگن نظر به ریبه، این تفسیرش چیه؟ بحثای لغوی رو مطرح کردیم، حالا موضوع شناسی بکنیم و بعد بحث حکمش رو ببینید. اجمالا از اون چی که در لغت ذکر شد، خیلی دقت کنین اینو، اجمالا از اون چی که در لغت ذکر شد، ما گفتیم یکی معنای شک و ظن رو داره، دو معنای خوف از عاقبت امر رو داره، معنای خوف که تقریبا تعبیر میکردن به خوف افتتان یا خوف وقوع در حرام، اینا دو تا معنا بود که از خوف استفاده میشد. سه معنای امر سوء و مکروه رو داره که اینم یه معنای دیگه بود که گفتیم که حتی تو بعض جامس لسان العرب داشتش که یوریبونی ما یوریبوها، یسوعونی ما یسوعها. خیلی دقت کنید تو اینجا که میخواین نتیجه گیری کنید. بحثای فتوای آقایون فقها رو یادتون باشه صحبت شد، بعضی ها ریبه رو تفسیر کردن به مسئله خوف وقوع در حرام، بعضی تفسیر کردن به خوف افتتان، خوف وقوع در فتنه، بعضی ها دیدید که به طمع معنا کردن. گفتیم معنی لغوی شک کم داریم، اون معنی لغوی شک خیلی به دردمون خورد، کارساز بود. این معانی لغوی که داریم میگیم اینا ریشه اون تفسیر ریبه رو داره، چون گفتیم مثلا تو روایتی، من دوباره هم خیلی گشتم، تو هیچ روایتی ما غیر از مسئله تلذذ یا انشهوتن تعبیر ان ریبتن نداریم. این تعبیر اصلا تو روایی نیست، این تعبیر تو کلمات فقها از قدیم بوده، بعضی جای اینو مقدم حتی بر تلذذ هم میکردن، میگفتن که یحرم النظر ان ریبتن و تلذذ، یا بالعکس ان تلذذن و ریبه. این تو تعبیر خیلی بعد کده بوده،
در قدما بر این بوده که
از روایت میگن
تعبیر روایت رو میگن،
اما علی حال روایت ما پیدا شاید شما بگردید پیدا کنید، من تو مستدرک و سوال اینا زیاد گشتم چیزی پیدا نکردم علی حال به این تعبیر، ولی کن در کلمات فقها هست. مبدا لغوی شو الان بحث کردیم، مهمتر اینه که حکم ببینید. پس اونی که اومد گفت، دقت کنید خیلی، اونی که اومد گفت مراد خوفه، خیلی دقت کنید، اونی که گفت مراد خوفه، منشأش لغت که کتب لغت بود که عرض کردیم تو عبارات خلیل داره، ریب گفتن ما را بکم این امر تخوفت عاقبته، از عاقبتش خوف داشتی. پس ببینید معنای خوف، حالا چه خوف وقوع در حرام به تفسیر بعضی از آقایون فقها، چه خوف افتتان، هر دوش در این مباحث لغوی می‌بینیم ریشه داشته. بحث سوم امر سوء و مکروه بود، چهارم تهمت بود، شک مع تهمه، یعنی نظری که انسان رو در موضع اتهام قرار بده. اما این شک مع تهمه تو کلمات فقها پیدا نکردم من چیزی که کسی قائل به این شده باشه. این لغوی میاد اینو میگه، این بحث لغویه که ریبه به این معنا هم استعمال میشه. پس ما تو کلمات فقها اونی که داریم این چند تا عنوانه، خیلی دقت بفرمایید ببینیم حکمش چیه. یک، مسئله خوف وقوع در حرام. دو، خوف افتتان. سه، ما یخطر بالبال، که فقط میل قلبی بود، یا به تعبیر شیخ انصاری که فرمودن ما یخطر بالبال بود، که از صاحب کشف اللسان فاضل هندی گرفتن مرحوم شیخ انصاری، فرمودن این نظر درسته، که این نظر آخر رو چونه اکثر فقها وقوع در حرام ذکر کردن، یعنی من تو نیوردم حالا تو جزوه، اما اکثریت فقها اونایی که اومدن ریبه رو تفسیر کردن به همون خوف وقوع در حرام اومدن ذکر کردن. اما این مسئله بعدی رو که عرضم به حضورتون، خوف در افتتانه، کمتر پیدا میکنید. ما یخطر بالبال نظر فاضل هندیه در کشف اللسان، شیخ انصاری این نظر رو انتخاب کردن. اینو بریم ببینیم که چیکار میشه. یه مورد چهارم هم هست، اینم میخوام تکلیفش رو مشخص کنیم. اینکه رفقا میفرمودن، گفتن که گاهی وقتا طرف نمیدونه، شک میکنه، اصلا نمیدونه قضیه چیه. خب ریبه به معنی شک هم در لغت اومده، این شک هم حکمش باید مشخص بشه. جای جریان اصل نیست اینجا، یا اینکه جای جریان اصل هست. بریم وارد مسئله حکم این اقسام بشیم.
لغت اصطلاح نبود تو بود و اصطلاح مطرح کرده بودن کلمه
اصطلاح. اون کتاب لغتی لغوی بود، اونم بس لغوی بود. گفتن رابع، اون کتاب کشف اللسان فاضل هندی مطرح کرده بود که رابع به معنی اضطراب میاد، به همون معنی افتتان. اینا مطرح نکرده بودن، بله. اما این تعبیری که صاحب کشف اللسان داشت اون تعبیر بود، یعنی اینو به عنوان امر لغوی اومد صاحب کشف اللسان مطرح کرد. اگر یادتون بوده باشه اینو به عنوان یک امر عرضم به حضورتون که لغوی اومد مطرح کرد، گفت رابکه به معنی مورد اضطراب میاد. این تعبیری بود که صاحب کشف اللسان اومد ذکر کرد. خیلی خوب، حالا ببینیم که اینجا ما الان چیکار باید بکنیم از ناحیه حکم. مرحوم شیخ انصاری تعبیرشون اینه، میفهمن و ظاهر حرمت و نظر مع ریبه، چه تفسیر بکنیم ریبه رو به خوف وقوع در حرام، چه تفسیر بکنیم به خوف افتتان، چه اون قسم سوم خطور ما یخطر بالفعل من قبائل اعمال. یعنی اصلا شخص هیچ خوف وقوع در حرامی نداشته، خوف افتتان هم نداشته، فقط ما یخطر بالبال اون میل تو وجودش حاصل میشه. شیخ انصاری داریم که هر سه تا قسم حرامه، ریبه به هر سه تا معنا حرامه. ببینید من دیگه عرض میکنم دوباره اینجا، ریبه فرض بکنید اصلا ما مبهم موند برامون، الان مبهم نیست، گفتیم از جهت لغوی به همه معانی دلالت میکنه. اونی که مبهم اینه که ممکنه یه فقیهی کلمه ریبه رو بیان کرده باشه، قرینه نیورده باشه که ریبه یا که ایشون گفته مراد خوف وقوع در حرام بوده یا خوف افتتان بوده یا ما یخدار بالبال بوده. ممکنه یه فقیه مرادش رو بیان نکرده باشه، اما بعضی از فقها بیان کردن، گفتن مراد ما وقوع در حرامه. بعضیشون تصریح کردن مثل شهید ثانی، گفتن مراد ما وقوع در حرامه و وقوع در فتنه هم همینه. بعضی اومدن مثل صاحب کشف اللسان فاضل هندی اومدن گفتن نه خیر، وقوع در حرام غیر وقوع در افتتانه. اینا دو تاست، بر مقابل شهید ثانی گفتن اینا یکی نیست، دو تاست و درست هم فرمودن اینا دو تاست. اما خودشون معنای سومی انتخاب کردن، فرمودن به نظر ما مایختر و بلباله، اینو به معنی معنای سوم. ما نهایت اینه که میبینیم تمام این معانی، یعنی چه خوف افتتان، چه خوف وقوع در حرام، چه ارزم به حضورتون که این معانی دیگه که اینا ذکر کردن، اینا ریشه لغوی داشته. اون مایختر و بلبالم که صاحب کشف اللسان گفت، اونم بر اساس یک امر لغوی گفت، رابه به من الاستراب، گفت همون صرف استرابه منشأ میشه. خب حالا ما اینش هست که این سه تا احتمال رو داره معنی ریبه، اما ما که ریبه که روایت نبوده که ما الان توش بحث داشته باشیم که تو تفسیرش اجمال بگیم پیش میاد. مسئله اینه که این سه تا امر حکمشون چیه؟ ریبه ای که به این سه تا امر تفسیر شده حکمش چیه؟ اگر خوف وقوع در حرام باشه، میخوام ببینیم دلیلی داریم که دلالت بکنه بر حرمتش یا نه. خوف وقوع در افتتان بوده باشه، اینم باید ببینیم دلیل داریم یا نه. خطور ما یخطر بالبال دلیل داریم یا نه. شیخ انصاری میفهمن عمل اول فظاهرون، میفرماین که حرمت مورد خوف وقوع در حرام خیلی ظاهره، این دیگه اصلا استدلال نمیخواد، مهم اینه که بخواد در اون دو امر دیگه استدلال کنه. تو اون دو امر دیگه میفرماین که اما ثانی و ثالث، یعنی خوف افتتان و اون مسئله خطور مایختر و فلبال، این مهمه که شیخ انصاری میخوان استدلال برش بکنن. شیخ هم اکتفا میکنن به دو تا مطلب، یکی این که میفهمن فلعن نفیه ما الفساد المنهیون، یک فساد منهیون انهی در این دو تا هست، هر دو فساده، هر دو هم منهیون انهی. حالا ما خواهیم نهیش کجاست؟ فساد منهیون انها ما باید استفاده کنیم. این فساد منهیون انها از کجا دارید میگید شما؟ شما میخواییم نهی و دلیل نهیش رو پیدا بکنیم. خوف اگر خوف افتتان بوده باشه چه دلیل نهی داریم؟ اگر ما یختر بالوال بوده باشه اون از همه مهمتر، اون شما باید دلیل حرمت پیدا کنید. ببینید تو بعضی از موارد گفتیم که دلیل بر کراهت هست، مثل همون مسئله اجاب، هیچ کدوم از اینا هم نبود، ریبه هم نبود، گفتیم طرف نگاه میکنه تلذذن نیست، اما اعجاب بعدش میاد، گفتیم این کراهت داره نظرش، نظری که بعدش یه طرف تبرش اعجاب. اینو گفتیم کراهته. خب اون ما یخت رو بلباد، اون حکمش حرمته یا اون حکمش کراهته؟ این خیلی مهمتر. خوف افتتانم بیشتر باید بحث بکنیم، مسئله خوف افتتانم همینجور. شیخ انصاری بعد اینکه این مسئله رو ذکر میکنن یه استدلال میارن. استدلالشون روایت رو ذکر نمیکنن. چرا؟ چون مثلا روایت تو منابع شیعه پیدا نمیشه این به این عبارت. این عبارتی که شیخ انصاری آوردن من گشتم، اینا تو منابع عامه است. روایت مال منابع عامه است، مال صحاح عامه است، مال منابع شیعه نیست. تعبیر شیخ انصاری اینه: و ما تقدم من صرف النبی و شه ابن العباس از خصمیه معللن به خوف دخول شیطان بینهما. میگن این روایت شامل هر سه تا معنای ریده میشه. یعنی با این روایت میتونید بگید هر سه تا معنای ریده حرامه. پیغمبر خدا ابن عباس، یعنی فضل ابن عباس، تو روایت عامه مفصل داشت، من آوردم یه دو نمونش رو، سعی ابن حبان آوردم، مسند علی یعلی آوردم. این عامه تو صحاحشون، حتی تو سعی بخاری، اصل این که فضل ابن عباس همراه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حج اومده بود رد فر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینو داشتن تو منابع عامه مفصل. اسامه هم رد فر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینم تو منابع عامه داشتن، اما بقیه قضیه رو تو اون صحاحشون نقل نکردن که چه اتفاقی افتاد. توی این بعضیاش مثل صحیح ابن حبان و مسند ابی علی اینجوری گفتن، شیخ هم روایت اینا رو بهشون استدلال کردن که ما میگیم اصلا، یعنی میگیم دلیل نداره این قسمت، این درست نیست و تام نیست، می که شیخ خدافی اینجا به روایت اونا استدلال کردن. کاری به سندش و ایناش ندارم، چون که به هر حال چیزی که باطل سند نمیخواد نگاه کنید. تو یه جا داره کان الفضل ابن العباس ردیف رسول الله صلی الله علیه و آله سلم، اونا آله هم که نمیارن دیگه، فجاعت و امرأتون من خسعم، یک امرأه ای از خسعم آمد. تو این صفحه 993 دادیم به رفقا، فجاعت و امرأتون من خسعم تستفتی، از پیغمبر خدا سوال پرسید. فجعل الفضل ينظر اليها و تنظر الیه، این داشت از پیغمبر خدا سوال می‌پرسی، هم خودش به این فضل نگاه می‌کرد، فضل ابن عباس، فضل ابن عباس برادر عبدالله ابن عباس، با همون و عبدالله ابن عباس اشتباه نشه، همونه که بعد تو قضیه جنگ امام حسن علیه السلام رفت اون طرف، این فضل همونه. اینجا این کارش اینجاست، اون منابع خودشونه، اونم کار بعدیش. حضرت چیه؟ فجعل رسول الله صلی الله علیه و سلم پسر عباس، فضل ابن عباس، بله بله فضل ابن عباس، بله 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 پسر عموی پیامبر میشه، اما تو جنگ همراه با امام حسن علیه السلام که بود رفت بعدن اونور. حالا این قضیهش مفصله دیگه، میدونید دیگه، تو فرمانده سپاه امام حسن مجتبی علیه السلام بود، بعد رفت اونور. یه دفعه رفت اون کسایی که یه دفعه رفتن اونور وقتی معاویه سراغشون فرستاد و وعده وعده به پول و مثلا اینا، و دفت یه دفعه اون طرف نه، یه فضل ابن عباس داریم، همین غیر فضل ابن عباس هم بودن، هم فضل ابن عباس هم درش نقل کردن. علی حال این برادر عبدالله ابن عباس، با عبدالله ابن عباس خلط نشه، با عبدالله ابن عباس خلطش نکنیم. ببینید، ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم فجاعت و امراتون من خسعم تستفتی فجعل الفضل ینظر الیها و تنظر الیه، فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم یصرف وجه الفضل الى الشق الاخر، صورت فضل رو برگردوندن به طرف دیگه ای. فقالت یا رسول الله، اون طرف گفتش ان فریضت الله علی عباده فی الحج، اون زنه حالا داشت میپرسید، همون زن خسعمیه، گفت فریضه خدا بر بندگانش در حج، ادرکت ابی شیخا کبیرا، حالا پدرم رو این فریضه گرفته، درک کرده، این فریضه شامل پدرم شده، در حالی که پدرم شیخ کبیره، و نمیتواند لا یستطیع یثبت علی الرحال، اصلا نمیتونه رو شطور وایسه، مثلا فرض بفهم رو مرکب نمیتونه وایسه. اف احد جوان، حضرت فهمدن بله، گفت من حج صرفشون به جا بیارم، حضرت فهمدن بله، و این قضیه مال حجۃ الوداع بود. تو مسند ابی یعلی هم به همین تعبیر قریبه به همین، و استفتت و جاریتون من خسعم فقالت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابی شیخ کبیر قد افنده و قد ادرکت و فریضت الحج، دیگه این خداغون چیز شده دیگه، افنده پیر شده دیگه، به حدی که دیگه کنده هون از بین رفته، که مثلا میگن از بین رفته، میگن افنده. وقد ادرکت و فریضت الحج افیجزی ان احجعن حضرت فرمان فیجزو ان احجعن حضرت فرمان حجی ان ابیک از طرف پدرت حج به جا بیار. بعد داره و لوا اونو قل فضل پیچوندن گردن فضل رو. فقال له العباس، عباس گفت یا رسول الله لما لویت اونو قل ابن امک، حضرت فرمودن رأیت و شابن و شابه فلم آمون علیه من شیطان. شیخ انصاری به این تعبیر استدلال کرده بودن، یعنی تو تعبیر شیخ انصاری بود رجلون شاب و امرأتون شابه اخاف ان یدخل الشیطان بینهما. یکی از استدلالای شیخ انصاری این بود و تعبیر شیخ انصاری هم این بود که میفرمودن که این روایت شامل هر سه قسم ریبه میشه. خب این روایت ضعیفه تو کتب شیعه به این عبارت نیست، منتها تو مستدرک شما عبارت رو پیدا میکنید. شیخ انصاری عبارت که آوردن مال کتب عامه است، درس کردم این مبنای کتب عامه است و هیچ هم فایده نداره، به درد ما برای حجت نمیخوره، الا اینکه اون استدلال اول شیخ رو بگیریم که در این دو قسم بعدی، که البته این در فقط در دو قسم بعدی، تو هر سه قسم این هست، فساد منهیون ان هست. یعنی اینو خیلی دقت بفرمایید، فساد منهیون ان در دو قسم بعدی، فساد منهیون ان در دو قسم بعدی. مراد از فساد منهیون ان در دو قسم بعدی چیه؟ دو قسم بعدی خوف افتتان ما یخطر بالوال. تو اینجا میفهمن فساد منهیون ان هست. خب ما میگیم دنبال نهیش میگردیم، شما روایتی برای نهیش آوردید بعدش، این روایت که اصلا عامه به درد ما نمیخوره. که ببینید یه روایتی رو تو فقه الرضا به عنوان دلیل سوم اینو من عرض بکنم، یک روایتی در فقه الرضاست، ما قبلا مفصل آقای یوسفی یادشون میاد ما تو اون قدیم بحث میکردیم، یه بار مفصل بحث فقه الرضا رو کردیم، فقه گفتیم اجمالا، جدا از فقه هم دوباره مفصل بحث کردیم. یه سری از اعلام کتاب فقه رضوی رو قبول دارن، آقای بهجت قبول داشت، مثل سید بهرونوم قبول داشت، مجلس جنگ قبول داشتن کتاب فقه رضوی، اختلاف بین اعلامه، بعضی ها قبول ندارن، به یه نقطه هایش ایراد میکنن، بعضی از ایرادایی هم که میگیرن وارد نیست، بعضی هایی هم که وارد بوده باشه به یک قسمت جزئی کتاب ایراد وارد میکنن. محدث نوری مفصل شاید قریب 100 صفحه توی مستدرک خلاصه وسائل اونجا آخرش که میرسن تو مستدرک شروع میکنن جواب دادن از این ایرادات و مفصل قضیه رو بیان میکنن و اون نسخه که ابن سکین آورد و بعد میگن علیه خط امام رضا علیه السلام بروش بود و مفصل در مورد اون صحبت میکنن، مطابق بعد نقل میکنن که این نسخه به دست صدوقین رسیده بود و حالا بعضی احتمال میدادن فقه رضوی انشاءش پدر شیخ صدوق بوده، بعضی ها که میگن مال همون شلمقانی بوده، اما علایهات اون نسخهی که از هند اومده بود در زمان مجلسیان اون نسخه رو این اعلام پذیرفته بودن، سید بحرالعلوم هم اجمالا این کتاب رو پذیرفته، الان هم این نسخه میگن همون نسخه است که علامه مجلسی از هند آورد که مال سدد خان مدنیه که شهر صمدیشون معروفه و شهر صحیفه سجادیه ایشون برگی از سالکین و شهر صمدیه دارن، میگن نسخه از سدد خان بود. حالا ای حال فقه رضوی ما اونجا مفصل بحث کردیم، آقای بهجت قبول کرده بودن، بعضی از اعلام اصل ما پذیرفتن، محدث نوری مجلسیان سید بحرالعلوم، ما هم به همون مبنایی که اونا هم فرمودن بحث مفصل کرده، گفتیم سوالا ما هم میپذیریم. شبیه این روایت رو فقه رضوی نقل کرده، منتها یه نکته که داره، داره بعض نسخ فقه رضا که حالا بعد خدمتتون عرض میکنم، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اردف اسامه بن زید فی مسعده الى عرفات، وقتی که داشتن به طرف عرفات میرفتن، فلما افاز اردف الفضل ابن عباس، وقتی که حرکت کردن فضل ابن عباس کنار پیغمبر خدا رفت، اردف کنارشون رفت، و کان فتن حسن اللمه، این لمه وقتی که موی انسان بلند بوده باشه رو گوشش رو یا روی خلاص شونش بریزه، تعبیر لمه میگن، حسن اللمه، یک جوان حسن خوش خلاص صورتی بوده و موهای خیلی خوشمو بوده، حسن اللمه بوده، فاستقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم اعرابیون، تو اینجا داره یک اعرابی اومد پیش پیغمبر خدا، و عنده اختن له اجمل ما یکون من النساء، خود اون کسی که سوال پرسید اعرابی بود، فجعل الاعرابی یسأل النبی صلی الله علیه وسلم و جعل الفضل ینظر الی اخت الاعرابی، فضلن داشت به اون اخت اعرابی نگاه میکرد و جعل رسول الله صلی الله علیه و سلم یده و علاوه چل فضل یستره من النظر. ملاحظه ببینید پیغمبر خدا با دستشون جلوی صورتشو هی میگرفتن که نگاه نکنه. فضاه و ستره من الجانب نظره من الجانب الاخر. هرچی ازت از این وقت جلو صورتشون گفتن اون از اون طرف دوباره نگاه میکرد. حتی از فرق رسول الله صلی الله علیه وسلم من حاجت الاعرابی التفت الی و اخذ به منکبهی به منکبهی ثم قال اما علمت ان الایام المعدودات والمأمومات لا یکف رجل فیهن بصره ولا یکف لسانه و یده الا کتب الله له مثل حج قابل. ببینید این تعبیر روایت تو اینجا اون مسئله حتی رأیت و شابن و شاب فلم آمون علیهم الشیطان هم نداره. این روایت این که مثلا این نظرش از کدوم قبیل بوده رو نداره توش. نمیشن بگید اطلاق چون از یه شخصیه است. اینو ما سندش رو چون فقه لزوی رو قبول داریم اینو سندش رو قبول میکنیم دیگه. اینجا شیخ انصاری به جا بود که به روایت این استدلال میکردن، اون روایت عامی که به درد ما نمیخورد. منطقه خب اون روایت عامه تعبیری داشت که تو این روایت نبود، لذا اون اما خب به هر حال به درد ما نمیخورد، یعنی دلیل بر نهی نمیشه. این روایت دلیل بر نهی توش نیست، این فقط مانع شدن از نظره. این نظر از کدوم قبیل بوده؟ آیا نظر ان التزازن بوده؟ تو روایت نداریم ما. صرفا فقط ماده نظر ذکر شده، نظری که خوف افتتان توش بیاد. ما یختر رو بلباد چون نظر گفتیم اقسام داره، درسته یا نه؟ گفتیم نظر اقسام، حتی ممکن یه قسمش هم بوده باشه که هیچ کدوم از اینا توش نیست، یه کسی که هیچ کدوم از اینا یعنی حتی اعجاب هم توش نمیاد. پس نظر اقسام داره، تو اینجا اجمالا مشخص نیستش که نظر ابن عباس از کدوم قبیل بوده که از حضرت جلو صورتشو گرفتن و تعبیر
سماجت داره میکنه.
خب حالا یکی از اینا باشه باشه خیلی خوب درست.
خب دو تا خیلی داشتن دیگه خیلی این یه نوع نگاه ویژه‌ای که
خب کدوم معناست میدونم کدوم معناست میدونم خب میدونم خیلی خوب میدونم. خب حالا کدومی که از این هاست مجمل میشه دیگه؟ نه شما ممکنه اصلا التزاز بوده، بدترش بوده، ممکنه التزاز بوده. ببینید میدونم میگیم چهار تا معنا داریم، کدومش نمیتونید بگید چون صرفا کلمه نظر اومده. آیا ما یختر بالبال بوده که حتی اقلشه یا وقوع در حرام میدونم؟ خیلی خوب دیگه باشه، پس احتمال داره التزاز بوده، درسته؟ تو التزاز ما بحثی نداریم، نظری که ان التزازم بوده باشه که ما بحث نداریم، به درد بحث ریبه نمیخوره چون ریبه مقابل التزاز. ببینید پس این هم ممکن، ممکن از باب خوف افتتان باشه، ممکن خوف وقوع در حرام باشه. ببینید نمیتونید بگید کدومش، ممکنه همین التزاز بوده باشه، اینم
نمیتونید.
اونم بله، اونم چه بسا بله، اونم همینجور. شما اینو نمیتونید بگید
این نهی پیغمبر رسولت گرفتن از کجا بالا بر غلمت اصلا باشه؟
باشه، اونم به قول شما دیگه بدتر دیگه، پس اینم اجماله. ممکن اصلا صرف اعجاب بوده فرض کنید اصلا، پس مبهمه. پس ببینید مجمل میدونم. ببینید الان چی داریم میگیم؟ میخوایم بگیم که چند تا معنی ریبه داره. این روایت قضیه شخصیه بوده، یکی از ایناست. شما یه دفعه مثلا میگید یا التزاز بوده، یکی میگه ممکنه افتتان بوده، یکی میگه ممکنه وقوع در حرام بوده. دال بر یکی از اینها به خصوص نیست که شما اینو دلیل بر همه بگیرید. شیخ انصاری و امور روایت عامی که این روایت هم همون مفاد بوده استدلال دارن میکنن، میگن هر سه تا قسم رو میگیره. میگیم هر سه تا قسم محتمله که داخل بوده باشه، اما از کجا میگید ممکنه این التزاز بوده و خوف در افتتان شما چه دلیلی دارید براش؟ اصلا خوف در افتتان نبوده، التزاز بوده یا خوف وقوع در حرام بوده این روایت؟
کمایی که
باشه فرق نداره دیگه، برها شاب و شابن، اما نظر شاب بین شاب و شابه مهمه. نظر شاب و شابه رو حضرت مانع شدن، پس نه نظر خب ببینید اون احسن ببینید تعبیری که شیخ انصاری دارن نه از جهت شاب و شابه، از تعبیر دو خود شیطانه، اما اون تعبیر مال روایت عامه بود. اون ببینید فلا آمون بر اینها بر دخول شیطان، درسته؟ اون روایت تو تعبیر عامه بود. اون تبعی که تعبیر عامه بود شما میتونید بگید آقا ما به یه اطلاق میرسیم، میگیم هر جا که لا آمون از دخول شیطان بعد منع شد، پیغمبر خودم منعش کردن، این دلالت بر این میکنه که ممنوع است همچه امری که ایمن نیستن بر دخول خود. این تعبیر تو روایت عامه بود، تو این روایت نیست. بله ایشون حالا ایشون اطلاق گرفتن، ایشون تو روایت عامه، حالا اونو من نمیخواد چون واسه اون فیلم حجت نیست. این حالا اونو نگه دارید، فرض کنید اون تعبیر تعبیری که عامه آوردن به تعبیر شیخ انصاری که لا آمون بر این که اینها به گناه مبتلا بشن شامل همه اقسام هم بشه، یک تعلیلی تو اونجا ذکر شده از ناحیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، فرض کنید که شامل همه اقسام میشه. چرا؟ چون به هر حال هر چی که ایمن نیستیم بعد دخول شیطان، یعنی خوف وقوع افتتان، افتتان از ناحیه شیطانه، خوف وقوع احسن، وقوع در حرام، همه اینا رو این دو قسم شامل میشه، فوق شامل این دوتا شد. منتها ما یختر و بلبال رو اونم میاد میگه که دخول شیطان بوده که باعث این میل شده در باطن، درسته؟ اینم میتونن شیخ انصاری بگن، یه مقدار سخت‌تره برای شیخ انصاری، اما اینم بیان بگن. اما روایت عامیه، تعلیل تو روایت عامه است، تو روایت فقه رضا که ما سند درست کردیم مثلا همچی چیزی نیست، حضرت تعبیر دیگه ای فهمیدن، پس به این روایت نمیشه استدلال کرد. برای همین ما یه روایت دیگه ای آوردیم که به اون روایات مسدود بشه، چون هیچ این معنا، این روایت که شیخ انصاری آوردن میتونیم به یک نحوی به اون تعلیل درست بکنیمش، بگیم این روایتی که شیخ انصاری آوردن یک اطلاق داره که شامل این اقسام میشه، حتی ما یختر بالبال، اون ما یختر بالبالم ولو هیچ اقدام عملی خوف وقوع در حرام نداره، خوف افتتان نداره، اما خطوره در ذهنش که میکنه که، درسته یا نه؟ اونم یه نوع دخول شیطانه، دخول شیطان در درون دل انسانه، درسته؟ اونم همین است. اگر این روایت صحیح بود ما میتونستیم یه استدلالی بکنیم براش، میگفتیم آقا دلالت بر حرمت هر سه قسم میکنه، هم وقوع در حرام، هم خوف افتتان، هم مسئله ما یختر بالبال، اون میل قلبی به گناه، ولو مطمئن باشه که گناه انجام نمیده، ولو مطمئن باشه که افتتانی مبتلا نمیشه. اما علایه روایت عامیه عرض کردم، هیچ منبعی هم فقط تو مستدرک به این عبارت داریم از فرفرنس کن که اینم دلالت نداره، چون اون تعبیر اون تعلیل توش نیست. پس این استدلال شیخ انصاری تمام، استدلال فقه رضوی اونم به دردمون نخورد، ولو سندش رو تصحیح کردیم. چرا؟ چون مشتمل بر تعلیل نبود. پس ما میمونیم این وسط، آقایون فقها هم دیگه من ندیدم کسی استدلال دیگه ای آورده باشه، اما روایات دیگه ای هست که میتونیم بهش استناد کنیم، برسیم ببینیم این روایات دلالت بر مسئله میکنه یا نه. همین روایات صحیحه ابی بصیر و صحیحه کاهلی و روایت محمد بن سنان و سایر ادله که هست، ما از ادله دیگه لعل بتونیم حرمت هر سه قسمی که ریبه تفسیر شده رو استفاده کنیم. یعنی چه ریبه رو بتونید معنی خوف وقوع در حرام کنید، ما میگیم حرامه، چه به معنی خوف افتتان میگیم حرامه، چه به معنی مایختر بالبال میگیم حرامه، اما نه از این باب که شیخ انصاری استدلال کردن. این روایت شیخ انصاری به درد ما نخورد، روایت فقه رضوی هم نتونستیم بهش استدلال کنیم. بریم ببینیم دلیل حرمت ریبه به این اقسام چیه. ان شاء الله فردا. سلام علیکم.